أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. خدای متعال برای سحرها یک جایگاه خاصی رو برای مؤمنان باز کرده است، با این ویژگی که قبل اسحار هم یستغفرون. وقت خاصی است برای ارتباط با ذات اقدس الهی و بررسی حالات و رفتارمون در ارتباط با خدای متعال. لذا امام سجاد علیه السلام هم در این دعای شریف به یکی از اموری که به طور خاص در سحرها مطلوب است که انسان داشته باشد، برای تحول درونی که به نوعی از تحول درونی سرچشمه میگیره و تحولات دیگری رو هم به دنبال می آورد، ما رو متوجه میکنه و اون بکا است. که در رابطه با عده‌ای از مؤمنان می فرماید و اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. حالت بکا در اثر تنبه به چگونه زیستن، چگونه بودن، چگونه شدن. لذا چون عمدتاً ما از آیندمون خبر نداریم، امام سجاد علیه السلام ما رو متنبه به آن آینده می کند. و ما لی لا ابکی و لا ادری لا ما یکون مسیری. مسیر انسان به طور کلی دو وجه هست، دو طرف هست، همه به سوی خدای متعال در حرکت هستیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. منتها این تلاش اگر با وجهه یمن و برکت باشه، اونچرا که انسان بهش میرسد همهش برکت است، همهش یمن است. چون با امام اصحاب یمین انسان مرتبط میشود. فمن اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. اما فمن اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. این ندانستن انسان به لحاظ این تحولاتی است که در زندگانی انسان برای نفس انسان پیش میاد. ما نسبت به خودمون هیچگاه نمیتوانیم ادعای ثبات داشته باشیم در مسیر خیر. باید تقاضای تثبیت بکنی، این قطعیه. اما به هر حال همین یک نواخت نبودن حالات انسان تو این عالم، انسان رو باید همواره در جهت توجه مستمر به حالاتمون بدهد، که یک وقت انسان به خودش متکی نشه. ولو اینکه حالا گاهی تو این اوضاع بقای زندگی پس از زندگی تحولاتی هم نشون میدن و عده ای از اینها واقعیت داره و اینها نوعا هم با ماها هست، منتها حکمت الهی پرده انداخته و اساساً هم خواستن که ما با عقلانیت حرکت بکنیم، چون حرکت با عقلانیت یک حرکت محکمی است حسب ظاهر، و این حرکت عقلانی اگر واقعاً عقلانی باشه همواره ما رو باید به اون ملجأ متکی بکنه. اگر اتکای به اون ملجأ نباشه یا ضعیف باشه باز حرکت عقلانی نیست، چون به هر حال این اولیا به ما این راه و روش خودشون رو بیان میکنن. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، اما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. این منطق حضرت شعیب علیه السلام که در مسیر اصلاح صالح است، در مسیر اصلاح، منتها این مسیر رو از او میبینه، حرکت در اون مسیر رو هم با استعانت از او، و این همواره هم توکل و هم انابه. انابه هم همون رجوع مکرره. لذا میبینیم همین انبیاء علیهم السلام در وقایعی که رخ میدهد براشون این مسائل رو به ما گوشزد کردن. اولین چیزی که برای انسان در حال پیش میاد نفس انسان، و ارا نفسی تو خواهد اونی، عزت عرض میداره، من میبینم نفسم رو خدعه میزنه. به صورت مزارع هم عزت فرمودن این خدعه زدن مستمر، یه وقت خیلی صریح و روشنه، اون وقت اون جایی که مخفی باشه خیلی خطرناکه. لذا خدای متعال در آیاتی میفرماید یعلم السر و اخفا، شاید این توجهات برای اینه که ما در اون خفایای باطنمون هم باید به او پناه ببریم. اگر یک چیزی خدای نکرده بمانه در درون انسان از نفسانیت و حل نشه، قطعاً بر حال زمین میزنه انسان رو. لذا حضرت یوسف علی نبی علیه السلام خب از ابتدا که برهان رب شامل حالش شد، لقد همت بهی لولا ان را برهان ربه، حالا یه اشتباه عرض نکرده باشم، لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. و بعد از این که برهان رب هم شامل حالش میشه و در اون بقای رخ قرار میگیر و رب سجن و حب و الیم ما یدعوننی الی، از اون امتحانات هم باز خوب بیرون میاد، بازم وقتی که در جامعه قرار میگیره و باید از اون شخصیت خودش دفاع بکنه و دفاع میکنه از جهت ظاهری، باز میگه ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، اگر چه نجات پیدا کرده باز این نجات رو هم به رحمت الهی متکی میکنه. و این هشداری است برای همه ما، این نفس و تمایل داره دیگه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون نامه به عثمان ابن حنیف می نویسد، اگه من علی اشتها ندارم از این لذائذ ظاهری استفاده بکنم، اما انما هی نفسی عروضها به تقوا، من نفسم رو با تقوا ریاضتش میدم، کنترلش میکنم. این تقوا همه شؤون رو باید بگیره، چشم، گوش، شکم و همه اینها رو، تا این ریاضت کامل بشه. اگر خدای نکرده یک بعدی از انسان اون جنبه تقواییش بر حال حل نشه به طور بر حال لازم، حالا اون لازمش، اون اعلاش نه، به طور لازم، خب یک وقت خدای نکرده اون جنبهش انسان رو کار دست میده. وقتی که انسان از این مرحله گذشت به نفس مسوله دچار میشه، اماره شد برادران حضرت یوسف علیه السلام، یکیشون گفت حالا میخواید حال لطمه ای بزنید نکشیدش، ناقل بندازیش تو چاه. این یه چشمه نجات رو برای خودش نگه داشت که حاضر نبود این برخورد رو بکنه، منتها دفعه افسد به فاسدش کرد که الله تو چاه بیفته یه نجاتی توش هست. این دنبال اون نجات که نمیخواست دست به خون برادر رنگین بکنه. بعد از اینکه این کارم انجام شد، هی آمدن یکی از چیزهایی که باز گریبانگیر انسان میشه همین گریه، با اینکه یه منشأ خوبی داره گویی یه منشأ خدعه هم داره. اجاؤوا اباهم عشاء یبکون. صرف گریه کردن هم این دلیل خوبی نمیشه، اینم بعد توجه داشت. ریشه های گریه رو باید دید چیه، هم خود زدن به خود، هم خود زدن به دیگریه. اینطور این امتحان در همه مراحل هست. لَتُبْلَبُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. گاهی ما میگیم انفسکم یعنی در راه خدا جان بده، اون یکیشه، اما این مقداری بازتر این آیات رو باید بررسی کرد. این نفسم و من چجوری باهاش برخورد بکنم، چجوری بهش نگاه بکنم، اون نفسی که الهیه خدا بهش قسم یاد کرده، یا اون نفسی که ثم رددناه اسفل سافلی، که با این نفس چجوری من میخوام تو اسفل و سافلی نگهش بدارم. عمده اینه، این اگر درست بشه چیزای دیگه هم اموال هم درست شد. رضا خدا مدال به این من شما، من و شمایی توجه میده، به این توجه بکن. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. از آیات بسیار عمیقه. به نوعی به نظر میرسه از اون و نفخت و فیه من روحی اینا عمیق تره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی به طور خاص اومد ما با این انسان هستیم، از این انسان دور نیستیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. یک چنین جایگاهی رو خدای متعال برای نفس انسان بیان می‌فرماید، می‌فرماید که من نحن اقرب الیه ولکن لا تبصر. این داره میره، این محتضر داره میره، و دیم دور و برش هستن، ناراحتن. اما فرد که نحن اقرب الیه من کن، ما به سوی او از شما نزدیکتریم، ولیکن لا تبصر. شاید مضمونش اینه که شما ما رو از دست دارید میدید. حالا این یک ظاهریه، ما که هستیم، این رو باید بهش در حال توجه داشت. منتها خب سرگرمی های دنیا میاد و ایامی تو خاطلونی، این تعلقات گوناگون من رو فریبم میده، این من دروغینم رو جلوه میده، من ظاهری رو، من ظاهری همون دنیاست، این کشش های گوناگون نزدیک. اینجا حالا حضرت هم به عنوان ایام دنیا رو بیان فرموده. دنیا هم با دید قرآن یعنی نزدیک، نزدیکی است که یک دیگری هم داره که به نوعی در مقایسه با اون دوره، اما اگر دقت بشود اون دور نیست. اونو آخرت بیان کرده. انما هذه الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. آیات قرآنی رو ملاحظه بکنیم، نوعاً حیات دنیا رو با آخرت بیان میکنه که معناش همون نزدیک بودنه. همتی ازش پست بودنم استفاده میشه. بعضی ها دنیا رو از دنی گرفتن، منتها فقط به این جهتش توجه بکنی شاید انسان رو باز بداره از تکامل. یا آقای برحال باش تماس داشتیم و اینها، تذکری میداد از قول بعضی ها، تذکر خوبی بود که ما فقط به معنای دنی بودن دنیا، پس بودن دنیا توجه نکن. اگر این هی زوم بشه بهش، اون کسانی که میخوان بر ما مسلط بشن از همین طریق مسلط شدن، همه امکانات مؤمنان رو گرفتن. نوعاً هم صهیونیسم از این مال واژه اینطور استفاده میکنه. اما به هر حال خدا فرموده از این دنیا استفاده کن. لا تنسى نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. اونجا که به خود خدا به شما داده، همین موجودات دیگه، همین مخلوق خدا، همه اینا برحال اسراری درشه، کمالات الهی تو این عالم با این موجودات ظهور و بروز کرده. چقدر انسان میتونه از این دریچه راه به عالم آخرت تو عالم غیب پیدا بکنه؟ اما این چیزاشو دیگه گاهی گفته نمیشه. نه، این که ما فقط توجهات فردیمون، توجهات اجتماعیمون فقط به این زندگانی نزدیک باشه، این خیلی اصلا مورد توجه نیست. اما این زندگی نزدیک باید ربطی به زندگی دور دیگری داشته باشه، آخرت این دیگری که نوعاً در تعبیراتمون یه صفحه‌ای که ظاهرش رو نگاه میکنی این میشه نزدیک، اون پشتش میشه دیگری. اینطوری باید با موجودات عالم ما برخورد بکنیم. لذا خود این نزدیک رو بهش تعبیراتی فرموده. فما اوتیتم من شیئن فمتاع حیات دنیا، یه ابزار حیات نزدیک، و اینا لازمه. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. این هشدارها رو هم به ما میده که تو اینجا فقط نمونی، بله باید لا تنسا نصیبک من الدنیا، نصیبمون رو فرموده نباید از دنیا. اونجا فرمود و احسن کما احسن الله الیک، نیکی بکن، احسان بکن. احسان این عبودیت خدای متعال رو داشته باشی، از این عبودیت غافل نشی. در هر زمانی عبودیت یک چیزی رو اختزام میکنه که ما در حال در جهت عمران دنیا باید باشیم. رضا علی علیه السلام به مالک اشتر اون فرمان که میدهد و امارت اهلها، باید بسازی در چنگال انحصار طلبا و دندا طلبا و قوم و خویش گراها و مردم رو از این لوازم ضروریشون معاویه و به حال اینها محروم کردن. بله به هر حال اینها رو باید توجه بکنیم. ازا تو اون آیه که از کندی میاد لوکانو یعلم اند دار الاخره لهی الحیوان لوکانو یعلم، به این علم باید ما برسیم. ازا عموم مردم رو میاد یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم ان الاخرت هم قافل، از اون دیگری قابلن، که همه اینا باید ما رو در راستای خضوع در برابر حق و اولیاء حق و دستورات حق و پیاده کردن دستورات در شؤون گوناگون برای مؤمنان که همش حق. رضا فرمود تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. این رو باید درستش کرد. امام رضوان الله علیه وقتی در صدر کار قرار میگیم نه من کاری که هم نشون، خب اون حرکتش حرکت واقعیه، الهیه، توحیدیه. همه انبیا این گونه بودن. به هر حال این هشدارها رو حضرت میدن توجه داشته باشی. در نهج البلاغه چه هشدارهایی عزت میدهند. این خیلی مهمه. در این حالی که تو این دنیا تو این روابط هستیم، فریب اینها رو نخوری. کنار کشیدن که کاری نداره، از اون طرف هم افتادن یک سره، اونم که همه زلالت. و ارا نفسی تو خاده اونی ایامی تو خاتلونی. با این توجه هم داشته باشیم، وقت خفقت این رأسی اجنهت الموت. این چند تا رو با هم دیگه ببینی، اگر بال مرگ را که انتقال به عالم دیگر است بالا سر خودمون همواره ببینی، بدانی اون حرکتمون حرکت صحیحی خواهد بود. و این یکی از زمینه‌های حرکت صحیح که انسان یاد مرگ رو فراموش نکنه در همه عرصه ها. کاروان داره میره به طرف کربلا، اون حالت برای امام حسین علیه السلام رخ میده، حالا چرت بوده یا قطعا برای این اولیا همه چیز آشکار، منتها برای تنبه دیگران این جنبه ها رو بیان میفرمایند. کلمه استرجاع رو به زبان جاری میکنه. فرزند رشیدش در کنارش می شنود این کلمه را. پدر چه خبر؟ فرمود که گوینده ای رو شنیدم که منادی می گفت این کاروان می رود و مرگ هم به دنبال آن. این منطق رو داره حضرت اظهار میکنه. اول از نا علی الحق. خب این اگر باشه، اگر پیروزی هم باشه حق است. اگر بحث به ظاهر شکست که واقعا شکست نیست باشد باز حق. این منطق خیلی منطق بزرگ اما سخته. همواره انسان امتحان میشه. باطل‌های گوناگون پیچ در پیچ برای انسان پیش میاد. لذا اگر با این محور حق انسان حرکت بکنه حتما به حق میرسه و به حق رسیده. لذا وقتی میاد برای اجازه به میدان رفتن ازت هیچ تأملی نمی کنه. و بعضی ها خب یه بسندازی یه امتحانی، اما دیگه این جوهرش رو نشون داد. حالا که میخواد بره میفهمند برید با اهل حرم هم خداحافظی کنید، یه مقداری طولش میدن، حضرت میفهمند رهاش کنید. جانش میخواد پرواز کنه. اون تا وقتی داره میره به میدان، رابطه فرزندی هم هست. اللهم اشهد على هؤلاء القوم. قد برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله.
اتمام حجت رو حضرت به نوعی داره میکنه. مرحله مرحله حضرت اتمام حجت میکنه. در هر مرحله ای شاید کسی بیاد. می پرستم اکبرم را زوی این قوم ای اله. می رود جانم تویی بر آل من یارب گواه. می پرستم زوی این لشگر جوانی را که او خلقن و خلقن بود چون جد من روی بدا. می پرستم جانب میدان عزیز قلب خیش تجنه کام و بی کس و تنها به قلب این سپا. رب دیرو به درک بازل کرد یک ارتباط عجیبی بین این پدر و فرزند. به نظر میرسه میخواد امضای شهادت رو بگیره. میخواد از بابا کامی بگی. تشنگی بهانه ایش. میدونه باباش به نوعی از خودش تشنه تن یا عبم الهده شو قد قتلنی و زقل الهدید قد اجهدنی. فرمود زبانش رو در دهان علیش گذار. فرمود علی جان برو چیزی نمی گذرند از دست جدت سیراب می شوی. حسین